سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران. مایل بودیم در این فرصت پاسخی به پاپ واتیکان در باب توهین‌هایی که به اسلام و افتراءاتی که به اسلام ایشون نسبت داد بکنیم. باز چون من می‌ترسم که به فرصت کافی نباشه برای اصل بحث، این بحث رو می‌ذاریم برای فرصت دیگری و موقعیت دیگری. فقط اکتفا میکنم به اینکه ایشون در ضمن اهانت‌هایی که کرد و افتراءاتی که به اسلام بستند اعلام کرد، من می‌خواستم باب گفتگو باز بشود با اسلام و مسلمان‌ها. احتیاجی به اهانت کردن برای باز شدن باب گفتگو نبود. باب گفتگو مدت هاست باز بوده، طرف گفتگو در صحنه گفتگو حاضر نیست. ما استقبال میکنیم و امروز اعلام میکنیم، همونطور که بعضی از مراجع هم فرمودند، جهان اسلام و به طور خاص ایران آمادگی کامل دارد که در همین دو محور عقلانیت و خشونت یک سلسله مناظرات شفاف علنی بین المللی که از تمام ماهواره ها در سطح جهان پخش بشه، منتشر بشه، وارد گفتگو با پاپ و نمایندگان و سخنگویان و متکلمین کاتولیک و واتیکان بشن، روی همین دوتا محور بحث بکنیم: مقایسه اسلام و مسیحیت و به طور خاص مسیحیت کلیسایی و واتیکانی در باب موضع این دو دین و متولیانشون و تاریخ این دو دین، درباره اولا عقلانیت و درباره و دوم درباره مسئله خشونت و حقوق انسان. ما این پیشنهاد مجدداً اعلام میکنیم که جهان اسلام آماده گفتگوی مستقیم، شفاف، علمی، علنی، مستمر با پاپ و نمایندگان پاپ در باب مسئله عقلانیت و خشونت، بررسی تاریخ اسلام و تاریخ مسیحیت و مواضع فکری اسلام و کلیسا در این باب به گفتگو بنشینه. امیدواریم که حالا که باب این گفتگو با یک اهانت باز شد، با این پاسخ این گفتگو حقیقتاً شروع بشود. من میخوام در آستانه میلاد امام حسن مجتبی صلوات الله علیه عرض ارادتی به این امام مظلوم و بزرگ بکنیم و احادیث رو یادداشت کردم و نکاتی رو که تایید میکنم برای که فرصت من محدود هست خدمتتون عرض بکنم. سال سومی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در مدینه تشکیل امت و حکومت دادند، در ماه رمضان اولین فرزند علی و فاطمه صلوات الله علیهما سلسله جنبان خط امامت از نسل پیامبر اکرم به دنیا آمدند. موقع رحلت پیغمبر امام حسن 7-8 سالشونه. در آغاز تشکیل حکومت امام علی علیه السلام و شرکت امام حسن در سلسله نبردهای اون دوران که غالبا ایشون به عنوان فرمانده عملیات‌های فرمانده یگانهای خط‌شکن مجاهدین در عملیات‌های سنگین رو در عمق دشمن فرماندهی میکردن، سنشون 32 تا 36-37 ساله است که گاهی اونقدر در عمق دشمن فرو میرفتن حتی به تنهایی که در روایات نقل شده از امام علی علیه السلام گاهی میفرمودن که جلوی حسن رو بگیرید که اینطور به تنهایی و بی‌محابا در عمق دشمن فرو نره، چون اگر این دو نفر کشته بشن حسن و حسین دیگه نسل پیغمبر قطع خواهد شد. یعنی از دوران جوانی در همون دوران وای که ایشون فرزند حاکم و خلیفه است، تو خط مقدم جلوتر از همه رزمنده ها در عمق دشمن می جنگه، به حدی که امیرالمومنین می فرمان جلوش رو بگیرید اینقدر پیش نره. ایشون در موقع شهادت امام علی که مسئولیت رهبری و حکومت به عهده ایشون می افته و مردم با ایشون بیعت می کنن 37 سالشونه تقریبا، و 10 سال بعد در سن 47 سالگی به شهادت رسیدن. یکی از سرفصل های مهم زندگی و رهبری امام حسن علیه السلام مسئله حکومت انقلابی مردمی موقت و چند ماهی امام هست که بعد از ترور و شهادت امام علی شروع میشه بلافاصله، و بعد با چند ماه بعد با ترک جبهه نبرد توسط مردم و رزمندگان و خیانت بسیاری از فرماندهان و افسران امام علی و امام حسن، واقعیت این بود که با شهادت امیرالمؤمنین در واقع حکومت بحران زده در حال جنگ به امام حسن منتقل شد و امام فرماندهی یک سپاه فروپاشیده رو در یک جبهه در هم ریخته به عهده گرفت. این سپاهی بود که امیرالمؤمنین قبل از شهادت آماده کرده بودن، به قولی قرار بود تا یک سپاه 100,000 نفری عملیاتی بره و دیگه در نورد آخر کار معاویه رو یکسره کنه. حدود 30,000-40,000 نیرو سازماندهی شده بود توسط امام علی علیه السلام که امام ترور و شهید شدند و دقیقاً در یک موقعیت بحرانی جنگی قدرت با بیعت سراسری مردم، با بیعت گرم مردم به امام حسن علیه السلام منتقل شد. بیعتی که در تاریخ نقل شده حتی از بیعت با امام علی گرمتر بود، چون تو راجع به بیعت با امیرالمومنین خود از تعمیر فرمودن وقتی مردم هجوم آوردن به سمت من برای بیعت، اینقدر جمعیت هجوم آورد که زنها و دختران حجاب از سرشون می افتاد و حواسشون نبود. پیرمردهای عصایی یادشون رفت که عصا دارن، عصاشون رو مینداختن و لنگان لنگان می دویدن طرف من. حسن و حسین زیر دست و پای جمعیت داشتن له می شدن و لباس من پاره شد از فشار جمعیت. امام علی میگن مردم با من اینجوری بیعت کردن و از من خواستن بر اونها حکومت کنم. در روایت نقل شده بیعت با امام حسن از بیعت با امام علی هم حتی گرمتر بود استقبال مردم، اینجور هجوم شد. معذالک چند ماه بعد که موقع عملیات رسید و معاویه حمله کرد و اینا قرار بود دفاع بکنن، اینها حاضر به فداکاری نشدن و جبهه رو ترک کردن و ترسیدن. دقیقاً در یک موقعیت بحرانی امام آمدن و یک سپاه 30,000-40,000 نفری سازماندهی شده، قدرت به امام حسن منتقل شده، اما چه قدرتی و چه سپاهی. با شهادت امام علی سپاه متزلزل شد، منافقین سر برداشتن، خوارج دوباره شورش کردند. سرویس های جاسوسی و پخش شایعه معاویه که شبکه بسیار پیچیده بود فعال شد تا پشت جبهه ستون پنجم. ترسوها و محافظ کارهایی که به رودربایستی علی یا به امید پیروزی مطلق و غنیمت گرفتن آمده بودند فرار کردند. خیانتهایی که زمان امیرالمؤمنین پنهان شده بود علنی شد. با اون که نیروهای اطلاعاتی امام حسن علیه السلام چندین شبکه جاسوسی دشمن رو در عراق در شهرهای مختلف شناسایی کردند، چند نفر از جاسوسای معاویه اعدام شدند، ولی موج فرار از جبهه از ترس معاویه و عشق به زندگی با ذلت و تزلزل بعد از شهادت امیرالمؤمنین فراگیر شده بود، به خصوص که یک جنگ خونین و ظاهرا بی‌نتیجه و سنگین قبلا بین علی و معاویه شده بود. اون جنگ، جنگ صفین، با همین معاویه به بن‌بست رسیده بود و بعد از چند هزار کشته از دو طرف مغلوبه شده بود، به نتیجه نرسیده بود. معاویه خودش رو مستقلا به عنوان خلیفه و حاکم جهان اسلام اعلام کرده بود. امام حسن علیه السلام هرچه فراخوان کردند، سخنرانی کرد، اختار کرد، خواهش کرد، استدلال کرد، فرمان داد، حجت رو تمام کرد، توضیح داد، جز چند هزار نفر نیرو آماده در اردوگاه حاضر نشدند. بالاخره عاقبت امام فرمودند که مرا فریب دادید چنانچه امامی پیش از من را فریب دادید، بیعت سستی کردید با من چنانچه با او چنین کردید. نمیدانم پس از من دیگر همراه کدام امام جهاد خواهید کرد، آیا همراه اینان که دارند میآیند و در حقیقت هرگز به خدا و رسولش ایمان نیاورده بودند و تظاهر به ایمان میکردند. بی ایمانی معاویه برای خواص روشن بود. ابن عباس صریحا چند جا گفته بود این معاویه اصلا به قرآن عقیده نداره و تظاهر به اسلام میکنه. حتی منتقدین علی، کسانی، حتی عایشه صریحا، ایشون از عایشه نقل شده، چند بار ایشون اعلام کرده بود که معاویه بی ایمانه و منافقه و دین نداره، ولی توده مردم شناخت دقیقی از معاویه نداشتن. اون شناختی که بعدها بعد از 20 سال حکومت معاویه بر جهان اسلام از معاویه و به خصوص یزید پیدا کردن، اون شناخت رو اون موقع نداشتن. لذا اون موقع مقاومت عاشورایی هم فایده‌ای که بعد 20 سال بعد در عاشورا داشت، اون موقع چنین فایده و ثمری نداشت. لذا امام حسن و امام حسین احساس کردن حتی کشته شدن امروز در این درگیری که همه کشیدن کنار و جنگ عملا بدون مقاومت با شکست تبدیل میشه، مقاومت و شهادت نتیجه عکس میده، اون نتیجه که باید بده در عاشورا داد اون موقع نمیده. و بعد اون قضیه صلح‌نامه پیش آمد که تبدیل یک شکست نظامی بود به یک پیروزی 100% سیاسی، که حالا عرض میکنم این قطعنامه صلح امام حسن و معاویه تمام موادش به نفع امام حسنه، با اینکه سپاه امام حسن از هم پاشیده بوده و یک هوشیاری و پیروزی بزرگی. امام یک سپاه چند هزار نفری رو پیشرو فرستادن جلوی پیشروی معاویه رو بگیرن که بعد امام با سپاه اصلی برسن به منطقه. فرمانده این سپاه که جزء نزدیکان امام حسن و امام علی بودن خیانت کردن. فرمانده بعدی خیانت کرد و اینها به معاویه ملحق می‌شدن. معاویه بهشون رشوه میداد و اینا قبول میکردن و میرفتن و عده قدرت و حکومت میداد و میرفتن و سپاه امام بخشی متلاشی میشد، بدون جنگ بخشی به دشمن ملحق میشد. فرمانده بعدی شو امام حسن فرستاد، او خودشو فروخت، به معاویه پناهنده شد. بعد منافقین و خوارج و قائدین داخل اردوگاه خود امام شورش کردند، جنگ روانی ستون پنجم و جاسوس‌ها شروع شد و شلوغ کردند تو اردوگاه و پشت جبهه که تمام شد، از بین رفتیم، هممون کشته میشیم، این جنگ پیروزی توش نیست، تا کی جنگ؟ سه تا جنگ زمان علی، باز دوباره جنگ زمان حسن، چقدر جنگ، چقدر کشته، چه فایده داره مقاومت؟ ما در هر حال شکست می‌خوریم، تمام شد، تسلیم بشیم، اقلن جانمون رو نجات بدیم، ما نمیتونیم با اینا بجنگیم. شروع کردن در اردوگاه امام اینا پخش شدن، فلان فرمانده خیانت کرد، فلانی ملحق شد، یک جو سیاه و خیانت بار و جنگ روانی بسیار شدیدی توی پشت جبهه امام و در اردوگاه ایجاد شد و حتی سخنرانی امام حسن علیه السلام رو قطع کردن، وسط صحبت‌ها امام رو هو کردن، درگیری شد داخل پادگان و اردوگاه مرکزی امام علی، امام حسن سلام الله علیه، صدای تسلیم بشیم، بس دیگه جنگ، فرار کنیم، اومدن، از بین رفتیم، جنگ فایده نداره، جنگ دیوانگی، مقاومت بی حاصله، همه رو به کشتن میدید، منافع ملی رو به خطر میندازید، جامعه چی میشه، آیندهمون چی میشه، اقتصادمون از بین رفت، چقدر جنگ، چقدر جنگ. این حرفا رو همینطور شروع کردن به زدن و حتی با خود امام حسن علیه السلام گلاویز شدن. بخشی از نیروهای خود امام حمله کردند، بخشی از خوارج و منافقین و نیروهایی که به ظاهر داخل سپاه امام بودن به خیمه فرماندهی حمله کردند و امام رو ترور کردند. امام حسن در اردوگاه خودش به دست اینها ترور شد و مجروح شد و خیمه فرماندهی غارت شد. همون کاری که در جنگ صفین می‌خواستن بکنن که وقتی مالک داشت پیروز می‌شد بر معاویه، خیمه امام علی رو محاصره کردن خوارج و نیروهای داخل خود خائنین داخلی و به مالک پیغام دادن که اگر بر نگردی علی رو میکشیم، که امام علی پیغام داد که برگردید، ما از معاویه نخوردیم، از پشت جبهه خودمون خوردیم، از پشت جبهه خودمون، از خودیها خوردیم. و اگر به مالک فرمود، مالک گفت دو قدم دیگه من برم کار تمامه و معاویه نابود میشه. امام فرمودن بله، ولی دیگه وقتی برگردیم من رو دیگه نمیبینیم. و اونجا به صلح صفین منجر شد. این و اتفاق دوباره در اردوگاه امام حسن اتفاق افتاد، منتها این دفعه دیگه به حمله به امام حسن و ترور و زخمی شدن امام حسن تو اردوگاه خودش منجر شد و معاویه چند گونی نامه‌های فرماندهان و نزدیکان خود امام حسن و امام علی رو که پنهانی با معاویه رابطه داشتن فرستاد برای امام حسن، گفت تو با اعتماد و اتکای به کیا می‌خوای با من بجنگی؟ اینا سرداراتن، اینا فرمانده‌هاتن، به من نامه نوشتن، فلانی رو با زن خریدم، بهش وعده زن دادم، به فلانی وعده زمین دادم، به فلانی وعده سکه طلا، به اون یکی وعده قدرت دادم، به اون گفتم تو رو استاندار فلان جا میکنم، به اون گفتم تو رو داماد خودم میکنم. اینا فرماندهان و سرداران یعنی که تو میخوای به اعتماد اینا با من بجنگی؟ معاویه نامه های اینا رو فرستاد برای امام حسن، گفت آقا برای کی داری میجنگی؟ برای اینا میخوای بجنگی؟ اینا به تو خیانت کردن. چند گونی نامه های فرماندهان و نزدیکان علی و امام حسن، کسانی که قبلا جزء حتی رزمنده ها و مجاهدین بودند در زمان علی، که مخفیانه با معاویه اعلام بیعت و اطاعت کرده بودند، گفته بودند ما با شما، ما اهل جنگ و مقاومت نیستیم، این جنگ تا پیروزی بر معاویه رو ما قبول نداریم، شما هم آینده ما رو تضمین کن، اما نامه بده آینده ما رو تضمین کن که ما سر شغل و قدرتمون بمونیم، جانمون امنیت بشه، ما با توییم. این خبرها که رسید، این اتفاقها که افتاد، معاویه به امام حسن گفت تو با اینا و برای اینا میخوای با بجنگی؟ امام سخنانی دیگری کردن، خطاب به رزمنده ها و خطاب به مردم، فرمودن که بیعت هاتون رو اینقدر آسان نشکنید، شما به من هجوم آوردید بیعت کردید، من به خاطر شما حکومت رو قبول کردم، اینا دارن حمله میکنن به ما، من برای اقامه حق و عدل قیام کردم به شما بیعت کردید اما یاری نمی کنید. اگر بحث نجات فردی و عبادت بود، من به تنهایی بدون شما و بدون حکومت هم عبادت خدا را می کنم. اگر من مسئله من فقط نجات خودم باشه، من اصلا چرا بیام حکومت را قبول کنم یا وارد جنگ بشم؟ اما قرار بود امت را نجات بدهیم. شما در برابر متجاوزین تسلیم می شوید و می ترسید. به خدا سوگند همین که قدرت به این دژخیمان برسد دیگر هرگز روی شادی و آسایش را نخواهید دید. دنبال سراب هستید. شما فکر میکنید اگر تسلیم بشید، سازش کنید و صلح کنید با اینا و اسلحه‌هاتون رو زمین بگذارید، بعد دیگه آسایش و امنیت و رفاه و اینا میاد سراغتون. شما دچار توهمید. امام حسن فرمودن که اگر دارید برای آسایش و رفاه و امنیت و راحتی دارید تسلیم میشید، بدانید که به آن نخواهید رسید. پس از این وقتی آنها بر شما حاکم شوند و مسلط شوند، عذاب و شکنجه و تحقیر و نابرابری خواهد بود. فرزندانتان را میبینم که بر در کاخ اینان برای یک لقمنان گدایی خواهند کرد و تحقیر خواهند شد. میفرمان شما اگر اسلحه ها رو در این زمین میگذارید و تسلیم میشید و حاضر نیستید به جنگید، برای که دیگه میگید امنیت میخوایم، دیگه بس جنگ، رفاه میخوایم، آسایش میخوایم، دارید توهم میکنید، اشتباه میکنید. اینا وقتی بر شما مسلط بشن، شما نه عزت و استقلال دارید، نه امنیت و رفاه دارید، نه آسایش دارید. همون کاری که شد بعدم اختناق آمد. امام فرمود بعد از این اختناق و استبداد بر شما حکومت خواهد کرد. و جالبه که این وضعیت هنوز عراق، ظاهرا هنوزم که هنوز عراق تو همون وضعیتش هست. شما یه مقایسه بکنید، لبنان یه مقاومت یک ماهه کردن با 1000 تا شهید، دشمن رو بیرون کردن با عزت. عراق روزی داره 100 تا 200 تا کشته شهید کشته میده و هنوز هیچی نداره. برای که اینا میترسن، مقاومت از نوع عراقی با مقاومت از نوع لبنانی. در عراق اگر نترسن مردم، یک بار درگیر میشدن 10,000 شهید میدادن تمام میشد، چون که در لبنان تمام شد. ولی الان نه آسایش، نه امنیت، نه رفاه، نه هیچ. امام حسن فرمود یک بار بایستید، یه عده شهید میشن و بعد پیروز میشید، همه چیز خواهید داشت. ولی وقتی نایستید، 30 سال زیر بار صدام باید باشید، بعد زیر بار امریکا باید باشید و بعد همینطور هر روزم باید نه امنیت داشته باشید، تلفات رو باید بدید، ضایعات رو بدید و به هیچ نتیجه هم نرسید. حالا بحث این بود که امام حسن آیا برای حفظ حکومت و قدرتش میخواد مردم رو به زور ببره جبهه، هزاران نفر رو به کشتن بده. شایعاتی که میکردن جلسازی علیه امام حسن که آقا مردم نمیخوان بجنگن، چرا میخواد به زور بجنگی؟ میخواد همه رو به کشتن بدی برای اینکه خلیفه بمانی؟ تو آیا واقعا قدرت رو برای خدمت به مردم، برای نجات امت میخوای؟ خب مردم خودشون ذلت رو انتخاب کردن، مردم خودشون میخوان تسلیم بشن. ما اگر بخوایم تسلیم بشیم، مستعمره بشیم، اشغال بشیم، کیو باید ببینیم؟ این بحثایی بود که با ادبیات همون روز پشت جبهه امام حسن علیه السلام مطرح میشد. آقا مردم خودشون انتخاب کردن تسلیم بشن دیگه، ما نمیخوایم بجنگیم، بس. اینجا امام حسن دو کار میتونست بکنه، یا بگه من کاری ندارم، شما هستید یا نیستید، با زور میبرم تون و باید بجنگید، که خب نمیشد و اصلا منطق امام حسن این نیست. راه دومش این بود که امام حسن علیه السلام و امام حسین و یه عده اقلیت وفادار وارد یک عملیات کوچک استشهادی بشن و خودشون بجنگن تا کشته بشن. آیا این به نفع اسلام بود؟ در اون شرایط نبود. این اتفاق 20 سال بعد در عاشورا به نفع اسلام بود، وقتی یه شورش علیه حکومت مستقر بود، افشاگری بود، وقتی دست دستگاه بنی امیه و یزید رو شده بود. اما در سال 40 هجری اگر امام حسن و امام حسین و یه جمع محدودی از انقلابیون علوی شهادت طلب می ایستادن، خودشون فقط شهید می شدن و قدرت دست معاویه می افتاد، اینجوری تفسیر نمی شد که خب یک عاشورایی به پا شد. نه، می گفتن هیچی، آقا اینا قدرت دستشون بود، دعوا بین دو طرف سر قدرت بود، تو جنگ قدرت یکی باخت یکی برد. معاویه ارتش پایکار داشت، این نداشت، شکست خورد، مثل یک حاکم شکست خورده جنگ رو باخت و بعد برای حفظ خلافت و قدرتش خواست مردم رو به کشتن بده، نتونست، خودش کشته شد و فامیلاش. اینجوری تفسیر میشد. از توش نه عزت بیرون می آمد، نه حفظ اسلام بیرون می آمد، چون شکست نظامی مسلم شده بود. خود امام حسن فرمودن اینا اگر ما صلح رو، اون پیمان رو امضا نمی کردیم، وقتی که همه تسلیم شدن، اینا می آمدن به عنوان پیروز، به عنوان پیروز. الان دیگه به عنوان پیروز نیامدن، ما الان قرارداد قطعنامه امضا کردیم، الان پیروز نیستن. مواد قطعنامه و صلحنامه امام حسن و معاویه هم میخونم براتون الان، همش به نفع امام حسنه. امام و الا اگر
اون این اتفاق نمی افتاد، جنگ نبود، دشمن پیروز بود، اینا هم اسیر. بعد امام حسن فرمودن که اینا می آمدن ما رو اسیر می کردن، بعد هم نگفتن ما بخشیدیم تون، آزادتون میکنیم. وقت ما می شدیم آزاد شدگان اینا، این تغییرمون می کردن و آزادمون می کردن. ما با این قطعنامه مشروعیت نمی دیم به معاویه، بلکه محدودیت براش ایجاد میکنیم. بنابراین نمی شد با یک گروه کوچک وفادار بجنگن تا کشته بشن، چون با این کار دین حفظ نمی شد. میگفتن برای قدرت کشته شد، برای حفظ خلافتش کشته شد، و نه میخواستن تسلیم بشن و نه میخواستن و نه امکان جنگ بود. کشته شدن امام حسن و امام حسین در سال 40 هجری اون اثر و معنایی رو نداشت که کشته شدن امام حسین در سال 61 هجری در کربلا داشت. اون معنا رو نداشت، اون اثر رو نداشت. وضعیت جامعه، فرهنگ جامعه، وضعیت برداشت افکار عمومی کاملا با هم دیگه متفاوت بود. من یه بخشی هم حالا این باز برمیگردم به این مسئله قطعنامه و مسئله سیاست در تعریف امام حسن علیه السلام، منتها قبلش برای که مسئله ولایت سیاسی و مرجعیت سیاسی همه شخصیت امام حسن و اهل بیت نیست. ما معتقدیم که قبل از مسئله ولایت سیاسی، مسئله ولایت معنوی و عرفانی و ولایت علمی و معرفتی، مرجعیت علمی برای ائمه و اهل بیت سلام الله علیهم هست. اگر ولایت سیاسی رو ازشون گرفتند، اما ولایت و مرجعیت معرفتی و معنوی رو و اخلاقی رو نمیتونن بگیرن. ولذا امام حسن علیه السلام بعد از اینکه حکومت سقوط کرد و معاویه مستقر شد و به پیمان نامش با امام حسن خیانت کرد، جلوی جمعیت گفت من دنبال قدرت بودم، من مثل حسن و پدرش نیستم که نگران نماز و روزه و اخلاق و رشد شما باشن، نگران عدالت بودم. من دنبال قدرت بودم، بهش رسیدم، حالا که رسیدم این پیمان نامه صلح من با حسن رو جلوی جمعیت پاره کرد پیمان نامه رو. خب من قدرت میخواستم، بهش رسیدم. اما امام حسن که اصالت قدرت نیست براش، امام حسن براش اصالت هدایت و نجات، هدایت خلق و نجات خلق، دنبال اجراء عدالت و هدایته. اگر شد ابزار حکومت و سیاست هم در اختیار بود، حکومت به عنوان وسیله‌ای در اختیار خدمت این هدف. اگر نشد از هدف چشم نمی‌پوشیم، از وسائل دیگه‌ای برای حفظ هدف که حفظ اسلام و امت اسلام بود استفاده می‌کنه. ولایت سیاسی رو اگر گرفتند، ولایت معنوی و معرفتی رو که نمیتونن بگیرن، چون اونا میخواستن این ولایت‌ها رو از هم جدا بکنن و تفکیک کنن و کردن. اونا میگفتن ولایت سیاسی دست ما، بقیهش دست شما. بعدن گفتن بقیهش هم دست شما نباید باشه. مثلا نمیذارن، اونایی که قدرت سیاسی دستشونه نمیذارن قدرت معرفتی و معنوی و مردمی دست شما بمانه، اونم میان از شما میگیرن. امام فرمود برای ما پیروزی اصالت نداره، برای ما جنگ وسیله است، صلح هم وسیله است. ما نه طرفدار جنگ برای جنگیم، نه طرفدار صلح، اصالت صلحیم. ما اصالت امام، اصالت تکلیف، اصالت هدایت و عدالت، اگر شد با جنگ، اگر شد با صلح. ما بر اساس کینه و تکبر و تعصب نمی جنگیم. اگر صلح هم میکنیم بر اساس سازش و تسلیم و ترس و ذلت نیست. هر کاری که به نفع حفظ هدفه همون کار رو انجام میدیم. حکومت سقوط کرد، اما امام حسن و امام حسین مشغول تربیت نیرو و کادرسازی و حفظ عقاید و اخلاق و فرهنگ اسلام و قرآن و سنت از تحریف و دستکاری های دستگاه بنی امیه و امویه شدن، چون یه حکومت قلابی اسلامی آمده بود. معلوم بود که از این به بعد میخواد یک اسلام طرفدار زر و زور ایجاد بکنه، اسلام طرفدار طبقات و قدرت و ثروت، اسلام ضد مظلوم، اسلام تحریف شده میخواد. و امام حسن باید اون قدرت رو، قدرت از دست رفت، اما باید مواظب باشن معرفت از دست نره و محافظت کنن از اسلام که تحریف و تفسیر برای نشه توسط حکومت و آخوندهای درباری و حکومتی، توسط آخوندهای حکومتی. بعد چند تا از روایت امام حسن سلام الله علیه من یادداشت کردم که بعضی از دیدگاه‌ها و مواضع ایشون رو برای حفاظت از ارزش‌های اسلامی ما ببینیم. مثلا ایشون نگاهشون در باب مسئله اخلاق، تعریف عرفان و معنویت، اخلاق، سیاست، اقتصاد، عشق، عدالت، اینا بخشی از جملاتی است که مونده، چون خیلی از اینا رو سانسور کردن و تحریف کردن معاویه و بنی امیه. اون چه که مونده باز راه رو نشون میده. من چند تا از این احادیث رو یادداشت کردم خدمتتون عرض می‌کنم. یکیش اینه در باب مسئله عرفان و معنویت که یه تعبیری دارن امام حسنی که آمد خدمت امام حسن گفت آقا راجع به عرفان و معنویت یه جمله از جناب ابوذر رحمت الله علیه نقل شده و اون ایشون گفته از ابوذر نقل شد که ابوذر میگفت نزد من فقر از قنا و بیماری از سلامت و مشکلات و گرفتاری از فراغت پیش من عزیزتر و محترمتره، که می‌خواست بگه من اینقدر عرفان و معنویت هست که من بیماری و مشکلات و فقر رو حتی ترجیح میدم بر راحتی و امکانات و سلامت، اصلا دنبال سختی و تحمل سختی هم برای خدا بیشتر لذت میبرم. امام حسن علیه السلام فرمودن که رحم الله ابوذر، خدا ابوذر را رحمت کند، انسان بزرگی بود و درست میگفت، اما یک قدم بالاتر از این عرفان ابوذر، یک قدم بالاتر از عرفان ابوذر میدونید چیه؟ این عرفانه که بگی برای من همه چیز علی سویه است. امام حسن فرمودن که ابوذر عارف بود، اما یک قدم یه عرفان لطیفتر از عرفان ابوذر، یه سلوکی لطیفتر از او و عرفانی معرفتی تر از او اینه که بگه اصلا برای من بیماری و سلامت و فقر و غنا همه مساوی است. این یک گام بالاتره. اما انا اقول من اتکل علی حسن اختیار الله لم یتمنى انه فی غیر الحالت التي اختار الله له و هذا حد الوقوف علی الرضا بما تصرف به القضاء. امام فرمود این مقام ابوذری مقام خیلی خوبیه، اما بالاتر از اون مقام رضایت، که لزوماً عرفان به معنای لزوماً هرچه ریاضت جسمانی بیشتر و سختگیری بیشتر لزوماً نیست. بله ریاضت، ریاضت متعادل، ریاضت هم توش هست، اما لجبازی با دنیا نیست. عرفان بالاتر اعتماد به خداونده و درک عرفانی از هر موقعیتی که داری. عرفان به معنای اصالت تسلیم در برابر خداست، نه اصالت رنج و شکنجه. به همون معنایی که میگه پسندمان چرا جانان پسندد. خیلی ها اهل ریاضت و رنج بودند، عرفان رنج محور بودایی، اما عملا به عرفان نرسیدند. قدرت نفسانی با ریاضت قدرت روحی پیدا کردند، اما عارف نبودند، به معرفت نرسیدند. امام فرمود عرفان حقیقی اینه، درک صحیح نظام آفرینش و قضا و قدر الهی و رضا به مشیت دوست. در این حال نه جبرگرایی. در یک روایت دیگری امام حسن علیه السلام در برابر تفکر جبریگری می‌ایستند، تفکری که به نام عرفان از جبرگرایی و به نام معنویت دعوت به مسئولیت گریزی می‌کند. امام در یه نامه‌ای داره ابوالحسن بصری، از این جریان‌های صوفی است، اون نامه می‌نویسه به امام حسن علیه السلام و می‌پرسه نظر ایشون رو راجع به جبر و تفویض، راجع به سرنوشت انسان، آزادی انسان، مشیت خدا، نقش انسان در سرنوشت خودش. امام قاطعانه بهش جواب میدن که ما طرفدار آزادی انسان و مسئولیت انسان هستیم. راجع به قدریه میپرسه، امام میفرمان من لم یؤمن بالقدر خیره و شره ان الله یعلمه فقط کفر و من احال المعاصی علی الله فقط فجر. فرمودن هر کس که به تقدیر الهی ایمان نداشته باشه و معتقد باشه که خیر و شر این رو خداوند نمیداند، او کافر است. آزاد بودن ما به معنای جاهل بودن خداوند نیست، ما مختاریم به علم الهی و مشیت الهی. اما از اون طرف هر کس بخواد کسافت کاری های خودش رو، ظلم خودش رو به گردن خدا بنویسه و بگه خدا خواست ما این کارو کردیم، من اراده ای نداشتم، دست خودمون نبود، فقط فجر او خیانت کرده و او هم دروغ میگه و دروغ گفته. فرمودن ان الله لم یطع مکرها ولم یعص مقلوبا ولم یهمل العباد سدا من المملکه بل هو المالک لما ملكهم والقادر على ما عليها اقدرهم. فرمودن که دینداری، ایمان، عبادت به اجباری نبود، نبوده. خداوند عبادت بدون آزادی و اراده انسانی از شما نخواسته. اینجوری نیست که شما کسایی که دارن خداوند رو عبادت و اطاعت میکنن اجبارا این کارو کرده باشن، خدا مجبورشون کرده. اگر عبادت و اطاعت بکنن به نجات میرسن، اگر نکنن به شقاوت میرسن. و همینطور اگر کسانی خداوند رو نافرمانی بکنن خداوند را شکست ندادن، خدا شکست نمیخورد. و همینطور خداوند بندگان و بشریت را رها نکرده است. لم یهمل العباد، اون تفکر تفویضی که خدا یا باید جابر باشد، همه چیز در اختیار خداست، ما اختیار نداریم، یا اینکه اصلا خدا همه چیز رو رها کرده باشد. امام فرمود هیچ کدام. نه اون تفویض دئیستی به اصطلاح سکولار مدرن غربی، نه تفویض از نوع مذهبی قدماییش. خدا، امام حسن فرمود خداوند در حاشیه ننشسته است، استعفا نداده، در صحنه است، همه چیز در کنترل اوست. هر چه که شما رو مالک او کرده، خودش همچنان مالک اوست. همه مالکیت ها و قدرت های بشری مجازی و عاریه و عرضی اند. ما حقیقتا مالک هیچ چیز نیستیم، نه حقیقتا و نه مجازا. اینها امانت و موقت نزد ما. بعد فرمود که خداوند اگر فرمان داده است، با همراه با آزادی داده، شما را آزاد گذاشته در اطاعت و عدم اطاعت. امرهم تخییرا و نهاهم تحذیرا، اگر نهی کرده مانع نشده، انتخاب رو به عهده خودتون گذاشته، دست شما رو نبسته است. اگر مردم خودشون اطاعت بکنن، مانعی نخواهند زد، کسی مانعشون نخواهد شد. اگر نافرمانی بکنن، خداوند میتواند منت بگذارد بین اونها و نافرمانی حائل بشود. ولی اگر هم نشد و مانع نشد، مانع ظلم و گناه کسی نشد، معنیش این نیست که خداوند بشر رو در این چاله انداخته. فلیسه هو الذی حملهم علیها جبرا ولا الزموها کرها، معنیش این نیست که میتونه کسی بگه ما نمیخواستیم و کردیم، خدا خواست این کارا رو کردیم. امام مثلا فرمود نه، چون آخه این تفکر جبری رو معاویه نشر میکرد، به مردم میگفت خدا خواست من بر شما حاکم شدم، با مشیت خداوند در نیفتید. امام حسن علیه السلام اینجوری جواب میدادن، هم جواب کلامی عقیدتی بود، دفاع از آزادی و اختیار انسان و هم و عدالت خداوند، و هم زیر سوال بردن مشروعیت معاویه که میخواست حکومت خودش رو نسبت بده به تقدیر الهی و مشیت الهی. امام فرمودن که نه، اینا دروغه، خداوند بر بشریت منت گذاشت، به اونها بصیرت و آگاهی داد، عرفهم، برای اونها خیر و شر رو تعریف کرد، هیچ چیز رو برای شما مبهم نگذاشت، فهرستی از امر و نهی فرستاد. بعد می‌فرماد که شما رو خداوند مثل فرشتگان مجبور به خوب بودن نیافرید. نهاهم لا جبلن لهم علی ما امرهم بهی فیکونو کالملائکه ولا جبلن لهم علی ما نهاهم عن، نه شما رو خوب آفرید بدون حق انتخاب مثل فرشتگان، و نه شما رو مجبور کرد به فساد و انحراف. بنابراین هیچ کس نمیتواند علیه خداوند استدلال کند. فرمود لله الحجت البالغه، مسئله حجت و استدلال رو پیش میکشند که هیچ دلیلی قابل اقامه کردن علیه خدا و عدالت او نیست. خدا میتواند علیه بشریت استدلال کند. این دین دین حجت و استدلاله، و در حتی در مورد خداوند و خدا رو در هیچ دادگاهی نمیتوان محکوم کرد، چون حجت رو بر شما تمام کرده است. بعدم آخرش فرمودم که و السلام علی من اتبع الهدى، درود بر کسانی که این هدایت روشن را دنبال کنند و بهانه دیگه نیارند. در یه روایت دیگری راجع به حقوق انسان، نگاه امام حسن به مسئله حقوق انسان، فرمودن هر کس میخواد نزد خداوند شأن پیدا کنه، بداند که شأن دینی و الهی، شأن انسان پیش خداوند، اگر میخواد شأنتون پیش خداوند بالا برود، اداء حقوق بشر است، اداء حقوق مردم است. فرمود اعرف الناس به حقوق اخوانه، اولا همه مردم رو اخوان و برادر دیدن، و اشدهم قضاء لها، اشد یعنی جدیتر، هر کی جدیتره و محکمتره در اجرای عدالت و تأمین حقوق مردم رو، و مردم رو برادر خودش میدانه همه رو، و من تواضع فی الدنیا لاخوانه، و هر کس متواضع تر در دنیا و کم تکبر تر، فهو عند الله من الصدیقین، اون از خداوند جزء صدیقین دانسته می شود، و من شیعت علی ابن ابی طالب، اون تو خط ماست. امام حسن علیه السلام در واقع فرمودن که حقوق و برادری و تواضع و صداقت، اینهاست ارکان ایمان و تشیع. در باب مسئله مرگ باوری فرمودن یک ثروتمند آمد یه وقتی که امام حسن علیه السلام، گفت آقا من نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، نمیدونم برای چرا اینقدر از مرگ میترسم، هر وقت فکر مرگ به سراغم میاد از مرگ کسی صحبت میکنه، من میترسم و متنفرم از مرگ. ما لنا نکره الموت ولا نحبه، میگن جز علائم مؤمنیه که مرگ رو دوست داره، از مرگ نمیترسه، ولی چرا ما میترسیم؟ با اینکه من متدینم هستم و نمازم و همه چیز من مرتبه. امام فرمودن که برای اینکه شما هر چه دارید تو همین عالم، تو همین دنیا سرمایه گذاری کردید و هیچ چیز رو برای بعد، برای ابدیت خودتون هزینه نکردید، اونجا رو خراب کردی، اینجا رو آباد کردی، همه بدشون میاد از آبادی برن به خرابه. اما اگه کسی برای اونجا سرمایه گذاری بکنه، نه که متنفر نیست، بلکه چون سرمایهش رو قبلا فرستاده، دلش میخواد زودتر بره و نتیجه سرمایه گذاریاش رو اونجا ببینه. با این عبارت امام هم مبارزه کردن با اخلاق مادی و زیاده طلبی سرمایه‌داری و پول پرستی و هم آموزش دادن مرگ باوری رو و احترام به مرگ رو و اینکه باید سرمایه گذاری کنید برای ابدیت، نه اینکه هرچی دارید همینجا سرمایه گذاری بکنید، سعی سرد داشته باشید برای ابدیت، به عمر جاودانه فکر بکنید، به زندگی انسانی و وارستگی. شما در حال عبور از دنیا هستید که در واقع ایدئولوژی تفکر مادی و سرمایه‌داری رو به این شکل زیر سوال بردن. راجع به مسئله عقلانیت، احترام به معرفت و شناخت و مراقبت از فرهنگ، اهمیت فرهنگ، دقت در عقاید، حساسیت معرفتی، تغذیه عقل که از تغذیه بدن مهمتره، بهداشت تفکر، راجع به مسئله سالمسازی عرصه تفکر، اینکه دغدغه حقیقت رو داشته باشید، همینطور که مواظب این چی میخورین، چه لقمه‌ای در دهانتون میگذارین، مواظب باشیم که چی میبینیم، چی میخونیم، چی میشنویم، راجع به چی داریم فکر میکنیم. یه جمله بسیار مهمی و با شکوهی از امام حسن هست که فرمودن عجبت لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. شگفتا، من تعجب میکنم چطور شما مراقب هستید چی تو دهان جسمانیتون میگذارید، اما براتون مهم نیست که چی، چه لقمه‌ای در دهان روحانی و دهان عقلانی خودتون میگذارید، براتون مهم نیست که به چه چیزایی معتقدید، چه ارزش‌هایی دارید، چه چیزایی برای شما ارزش یا ضد ارزشن، چه فرهنگی بر شما، بر فرد و جامعه شما حاکمه. مسئولیت مهم فرهنگسازان جامعه، رسانه‌ها، هنرمندان، دانشگاه‌ها، حکومت، کتاب، مطبوعات، اینا به نظر من با این تعبیر روشن می‌شود. یه مقدار فرمودن که مواظب باشید که مسئله مسمومیت عقل از مسمومیت بدن صدمش برای انسان کمتر نیست. معنویت ایشون در اوج، که خب حالا چیزایی که راجع به امام حسن علیه السلام نقل کردن، 25 بار سفر حج پیاده از مدینه به مکه، که حتی ایشون گاهی خب اسب و شتر اینا هم که داشتن، بخشی از مسافت رو پیاده می‌رفتن که پاهاشون تاول می‌زد، برای که در راه حج با رنج بیشتر و قصد غربت بیشتر. بیشتر در زندگی نامه امام حسن صلوات الله علیه نوشتن که در زندگی ایشون نوشتن که بسیاری روزها روزه بود و شبها همواره میگریست، در نماز رنگش میپرید و بدنش میلرزید، اما وقتی با مردم بود همواره در مظهر آرامش و قدرت و ابهت بود. ذلت در برابر خدا، عزت در برابر غیر خدا، عزت در برابر قدرت ها، و اینها محصول یقین بود، نه شک و تلقین. اینایی که عرض میکنم ترجمه فارسی روایاتی است که از امام حسن علیه السلام راجع به امام حسن علیه السلام رسیده. او از نگاه در چشم محتاج شرم میکرد، چون حتی به همین میزان تحقیر بندگان را راضی به تحقیر بندگان نبود و میگفت خداوند همین مقدار تحقیر انسان را نمیبخشد، که اگر یک کسی محتاج میاد از شما کمک میخواد، همون که داره تو چشم شما نگاه میکنه، از موضع پایین با ذلت نگاه میکنه. امام حسن فرمودن خداوند همین مقدار حقارت انسان رو نمیخواد. خدمت به انسان محروم، روح بندگی و تواضع داره که او هیچ سائلی را هرگز رد نکرد. اگر سواره بود و کسی از او چیزی میخواست پیاده میشد، کسی از او هرگز نه نشنید. گفتند چرا هیچ گدایی را و هیچ کمک خواهنده ای را رد نمی کنی؟ امام حسن علیه السلام فرمود، می گفت زیرا خود گدا هستم، ما همه فقیر و بیچیزیم در برابر مالک مطلق. من از خدا شرم می کنم که بندگانش به من پناه بیاورند و من انسانی را پس بزنم، حتی یک انسان را. خداوند که مرا به نعمتهای خود معتاد کرده، من نیز به رد نعمتهای او معتاد شده ام. من مالک نیستم، واسطه هم بین خدا و خلق. ما مالک نیستیم، اینا مال من نیست. فرمود که وقتی هرگاه انسان محتاجی را میبینم به او میگویم خوش آمدی ای کسی که فضل او بر من واجب است، اون هم بدون وقت کشی با شتاب، خدمت به تو فریضه است با سرعت. اذا ما اتانی سائلون قلت مرحبا بمن فضله فرض علی معجلو. راجع به اینکه ایشون اوج عاطفه و احساس بود نسبت به انسان، حتی حیوانات، داره که محال بود گرسنه ای اطراف او باشد و او چیزی بخورد، محال بود که او پیش چشم حیوان گرسنه چیزی بخورد. ابتدا حیوان را سیر میکرد و سپس میخورد، حتی از چشم حیوانات شرمنده میشد. امام حسن فرمودن روزی دیدم برده ای رو که یه لقمه خودش میخوره یه لقمه میده به یه سگی که جلوش نشسته. امام حسن از اون برده میپرسن که چرا این کارو میکنی؟ گفت که من حیا میکنم که من بخورم این سگه نگاه کنه بهش چیزی ندم. امام فرمود این لطافت روح انسانی، این شرم، این شرم مقدس انسانی و اخلاقی، این چیزیست که ما میخوایم. اونجا داره که امام حسن اون برده رو از صاحبش رفتن خریدن به خاطر همین کارش و آزادش کردن، بهش فرمودن همینجا بنشین من برمیگردم. توی باغی کار میکرد برای کسی، امام رفتن از خونه پول آوردن، اون باغ و اون برده رو خریدن، باغ رو به برده دادن و او رو آزاد کردن. فرمودن تو روح لطیفی داری و انسان بزرگی هستی. و خودشون هم همینجور برخورد میکردن، به کوچکترین بهانه‌ای برده میخرید و آزاد میکرد، کمترین علائم انسانیت را که در آنها میدید چنین میکرد، برده ها را میخرید، تربیت میکرد، انسان میساخت و آزاد میکرد. میدید یه برده بوی از انسانیت برده، ظرفیت رشد، استعداد داره. همینطور یه برده رو دید نان از روی خاک برداشت، اون رو تمیز کرد و خورد، شکرگزاری کرد. امام فرمود تو انسان شریفی هستی، اهل بهشتی. او رو خرید، آزادش کرد. کنیزی آمد به امام حسن علیه السلام، شاخه گلی هدیه داد. امام حسن فرمودن قرآن میگه هر کس به شما لطفی کرد با لطف بزرگتر جبران کنید. این است اخلاق ما و خداوند چنین ما را ادب کرد. او رو از صاحبش خریدند و آزادش کردند به خاطر همین مقدار ادبی که در او بود. این بود فرهنگ اهل بیت که انسانیت، انسان دوستی، دفاع از بردگان، کرامت انسان و خصلت‌های اخلاقی، نه مبارزه با فرهنگی که امروز به اسم فرهنگ سرمایه‌داری و خودخواهی تمدن غرب رو ایجاد کرد. این تمدن غرب بر اساس بردهداری اصلا بالا آمد و رشد کرد. قرنها در غرب به نفع بردهداری تئوری ساختن، بعد که از نظر اقتصادی بردهداری دیگه به نفعشون نبود و شورش برده ها شروع شد و اینها، یا ابراهام لینکلن پیدا شد و منت گذاشت و گفت برید. و اینا تا همین الانش هم بردهداری میکنن در دنیا، ملت ملت رو. فرهنگ مبارزه با بردهداری و سوق دادن، ایجاد شیب قانون و احکام به سمت آزادی بردگان و طرح حقوق بردگان اولین بار در فرهنگ اسلام و در منطقه کسانی مثل امام حسن علیه السلام صلوات الله علیه. برگردیم دوباره به مسئله ولایت سیاسی امام حسن علیه السلام، مسئله جنگ و مسئله صلح. اینکه اصلا سیاست چیست و هدف قدرت و فلسفه حکومت چیست، مشروعیت و حق حاکمیت از کجا میاد؟ حق حاکمیت با صرف قراردادهای بشری نه به وجود میاد، نه معدوم میشه، نه جابجا میشود. ملاک فلسفی داره و معیار اخلاقی. منشأ مشروعیت و حق حاکمیت تو تفسیر توحیدی فقط خداوند و همه حقوق از جمله حقوق بشر باید مستند باشد به حق الله و همه حاکمیت ها ریشه در حاکمیت الله داشته باشند. و الا هیچ حقوقی، حاکمیتی و مشروعیتی برای ما ثابت نمیشه و اعتبار نداره. و لذا امام حسن علیه السلام حتی وقتی حکومت سقوط کرد و قدرت به دست معاویه و اموی ها افتاد، صریحا در جلسه رو به معاویه و در حضور همه فرمودند انما هذا الامر لی و الخلافت لی و لأهل البيت. حکومت و حق حاکمیت مال متعلق به من و متعلق به اهل بیت است. قدرت به تو منتقل شد اما مشروعیت به تو منتقل نشد. بعد فرمودن که انها لمحرمتون علیکم، حکومت حرام و ممنوع برای تو و شما و امثال شما ها. بعد فرمودن که من این رو از پیامبر خدا شنیدم که شما و امثال شما حق حکومت ندارید ولو حکومت رو به دست بگیرید. بعد فرمودن والله لو وجدت صابرین عارفین به حقی غیر منکرین ما سلمت لک ولا اعطیت کما اعطیت. به خدا سوگند اگه یه عده رزمنده اهل مقاومت که اهل معرفت باشند، حق ما رو بشناسند و سست نمی بودند، اگر یه عده رزمنده شهادت طلب در کنار من می بود قدرت به تو نمی رسید و تو به آنچه که می خواستی نمی رسیدی. و جای دیگه هم فرمودن که ما برای شهادت آماده ایم، شهادت برای ما نوشته شده است. ما منا الا مسمومون و مقتول. از ابتدا پیامبر به ما گفت شما همه کشته خواهید شد در راه خدا و در راه حق و در راه خدمت به خلق و اجرا عدالت، یا با زهر یا با شمشیر. بنابراین خطر شهادت و کشته شدن و حفظ جان و حفظ قدرت نبود که صلح کردیم، مسئله فقط حفظ دین و حفظ اصول و حفظ امت بود و حفظ اسلام بود، هدف همون بود. بقیه وسیله است، جنگ وسیله است، صلح وسیله است، حکومت یا اسارت، زندگی یا شهادت، عزت یا ذلت ظاهری، همه وسیله است و برای ما اصالت نداره، همه وسیله. ما دنبال هدفیم نه وسیله. ما هدف رو با وسیله اشتباه نمیگیریم. شعار ما جنگ برای جنگ نیست، شعار ما صلح برای عافیت هم نیست، شعار ما حفظ اصوله، اگر با جنگ اگر با صلح. وقت شما اگر پیمان نامه امام حسن رو ببینید، ببینید امام حسن چه تعهداتی از معاویه گرفته. این قطعنامه صلحی که بین امام حسن و معاویه است، ببینید این قطعنامه کمترین بوی ذلت، سازش، شکست، عقب نشینی، کوتاه آمدن، پس گرفتن حرف، هیچ چی توش هست. حالا شما توجه داشته باشید، امام حسن سپاهی نداره، از نظر نظامی کار تمام شده بود. این بزرگترین تاکتیک و پیروزیه که امام حسن یک شکست 100% نظامی رو با یک سپاه فروپاشیده شده تبدیل کرد به یک پیروزی قاطع نظامی و عقیدتی. مشروعیت نداد به معاویه، اما محدودیت براش ایجاد کرد. تعهداتی که امام حسن گرفتن از معاویه بخشش ایناست. معاویه که حالا از نظر نظامی قدرت مطلق دستشه، مجبور شده به امام حسن این تعهدات رو بده. یک، تعهد میدهم برخلاف قرآن و سنت و دین حکومت نکنم. دو، اینا تعهداتیه که امام حسنی که از نظر نظامی ظاهرا شکست خورده میگیره از اون طرف. حالا تو این جنگ، تو این صلح‌نامه کی پیروزه، کی شکست خورده؟ دو، تعهد میدهم که کل حاکمیت و قدرت بعد از مرگ من، حتی حکومت شام که از اول دست خود ما بود، بعد از مرگ من به نسل من و فرزند من و نسل ما منتقل نشود و دوباره به اهل بیت پیغمبر به شما برگردد. اینا تعهداتیه که داده. این صلح ذلته. تعهد میدهم که پس از من کل حکومت در اختیار حسن و سپس حسین باشد و حق تعیین جانشین ندارم. تعهد میدهم که در هیچ دستگاه تبلیغ حکومتی و منبر حکومتی هیچ حق اهانت به علی و آل پیامبر و حسن و حسین نیست و در سراسر کشور اسلامی تعهد میدهم که از علی و آل علی و اهل بیت پیغمبر با احترام یاد شود. همه تعهدات رو بعد بهش خیانت کرد. ولی میخوام بگم ببینیم امام حسن چی رو امضا کرده؟ اینا شکسته؟ تعهد میدهم که امنیت کامل و توأم با احترام رو برای مردم، به ویژه مردم عراق و شیعیان علی و حسن فراهم کنم و کسی رو تهدید نکنم. از همش جالبتر، امام حسن از معاویه تعهد گرفت، تعهد میدهم که خود را امیرالمؤمنین ننامم. یعنی من حکومت، من حکومت دینی مشروع خلافت پیغمبر نباشد، قبول دارم این حکومت دینی نیست، من امیرالمؤمنین نیستم. و حسن و حسن را و حسین را در حکومت امضا اونا رو پای رفتار خودم به زور نخوام بذارم، یعنی از شما نخوام کسب مشروعیت کنم. قبول میکنم شما از من فاصله بگیرید و مشروعیت منو ببرید زیر سوال. و سال تعهد میدهم سالی 2,000,000 درهم در اختیار علوی ها بگذارم و سالی 1,000,000 به بازماندگان شهداء صفین و جمل، یعنی همونایی که با من جنگیدن، یعنی با نیروهای شما بگذارم. اینا تعهداتی بوده که امام حسن از معاویه گرفته، با اینکه دستش از نظر نظامی کاملا خالی بوده. حالا امام حسن به مسئله سیاست چجوری نگاه میکرده و به قدرت؟ یکی میاد از امام حسن علیه السلام میپرسه آقا تعریف سیاست چی از نظر شما؟ من فرصتم داره تمام میشه، توضیحات اینجا داشتم، توضیحات خیلی مهم و ضروری که به درد امروز ما میخوره، متاسفانه مجبورم اکتفا کنم فقط به قرائت بعضی از روایات بدون توضیح. از امام حسن پرسیدن نظر شما، تعریف شما از سیاست چیه؟ امام نفرمود سیاست یعنی قدرت، یعنی بهره‌مندی، یعنی ما باشیم دیگران نباشن. امام فرمود سیاست یعنی رعایت حقوق، حقوق خدا و حقوق مردم. این عبارت امام حسن سلام الله علیه، هی ان ترعا حقوق الله و حقوق الانسان. اینه که حقوق خدا رعایت بشود و حقوق انسان. سیاست یعنی التزام به حقوق، حقوق خدا و حقوق بشر، نه سلطه به مردم به هر قیمت، که هم در سیاست قدمایی اینجوری بوده، هم در سیاست مدرن غرب سیاست رو میگن علم قدرت. بعد امام فرمود حقوق خدا این است که طبق قوانین و ارزش‌های الهی حکومت کنیم و عدالت رو اجرا بکنیم، و حقوق انسان تقسیم میشه به حقوق نه فقط انسان زنده، حتی مردگان. حقوق انسان این است که ان تقوم به واجبه که نحو اخوانک، به وظیفه خود در برابر برادرانت اقدام کنی. اولا میگن مردم نوکران شما تو نیستن، مردم برادران تو هستن، اخوانک، رابطه اخوت و برادری است بین دولت و مردم. ثانیا میفرماد که ان تقوم به واجبه که وظیفه توست خدمت کردن به مردم، منتی نیست بر مردم، مردم برادر توی هم. بعد فرمود ولا تتأخر عن خدمت امتک، شتاب در خدمت رسانی به امت، یک لحظه رو در نوکری برای مردم از دست ندادن. لا تتأخر، تأخیر ننداز، عن خدمت امتک. بعد از اون طرف این وظیفه حکومت، از اون طرف وظیفه مردم در سیاست. امام حسن فرمودن سیاست اسلامی اینه که از اون طرف ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامته، تا وقتی که حکومت و حاکم و ولی امر خالصانه در خدمت مردم است و در مسیر اسلام است، تو هم نسبت به حاکم و حکومت رابطه صادقانه داشته باشی و بهش کمک کنی. ان تخلص لولی الامر، با ولی امر و با حکومت صادق باشی تا وقتی که ولی امر و حکومت با مردم صادق است. ما اخلص لامته، تا وقتی که او خالصانه در خدمت امته و حکومت. و ان ترفع عقیرتک فی وجهه اذا ما خلا عن الطریق السوی، و وقتی دیدی که حکومت از مسیر صحیح خارج شد، داره خیانت میکنه، از مسیر ارزش‌های اسلامی خارج شده، سوء استفاده میکنن، ظلم میکنن، سازش میکنن با ظلم و کفر. امام حسن فرمود سیاست اسلامی اینه ان ترفع عقیرتک فی وجهه، تو صورت حکومت و حاکم بیستی و فریاد بزنی. اینا عین عبارات امام حسن علیه السلام. تا وقتی که حکومت خالصانه به مردم خدمت میکنه، تو خالصانه کمکش کن. همین که حکومت منحرف داره میشه، ترفع عقیرتک فی وجهه، تو صورت حکومت رو در روش بایستید و فریاد بزنید، چشم در چشم صدا رو بلند کنید، نظارت و داوری و نقد حکومت و بحث کردن. و بعد فرمودن حقوق بشر تو اسلام فراتر از اینه، شامل حقوق مردگان هم میشود. حقوق مرده ها هم حقوق و حرمت دارن، و اینه که حتی مرده ها هم تو فرهنگ اسلامی کرامت دارن. حقوق بشر اسلامی اینه، حتی برای انسان مرده کرامت قائله و میگه مراقب حرمت و حیثیت او باشید. امام حسن فرمود که المسئول حر حتی یعد، هر کس که ازش سوال میشه، چیزی خواسته میشه، آزاده تا وقتی که وعده داد. وقتی وعده دادی دیگه آزاد نیستی و متعهدی و باید پابند باشی. البته این کلمه مسئول اعم از مسئول بحث حکومتی و اینهاست. از اون طرف امام راجع به مسئله زهد و وارستگی از دنیا و مبارزه با اخلاق سرمایه‌داری و زیاده طلبی، اون روایات رو ازشون عرض کردم. از این طرف برای که اشتباه نشه که ما طرفدار عرفان رنج محور بودایی، ترک دنیا، نفی عقلانیت، نفی طبیعت نیستیم، یه روایتم از این طرف بخونم از امام حسن که این خیلی قشنگه، این جالب. این روایت رو در کنار اون روایاتی که علیه فرهنگ سرمایه‌داری از امام حسن نقل کردم ببینید. امام حسن فرمودن که آیه هست در قرآن که میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، مدیریت اموالتون رو، مدیریت اقتصاد رو، اقتصاد خانواده و کشور رو دست افراد سفیه و نادان ندید. قرآن صریحا میگه حرام است. قرآن صریح میفرماد مدیریت در سفاهت اقتصادی در مدیریت حرامه. امام حسن علیه السلام فرمودن کسی فکر نکنه این سفهایی که قرآن میگه منظورش از سفیه این دیوونه ها و اینا هم. امام فرمودن منظور قرآن از سفیه در این آیه که میگه مدیریت اقتصاد و اموالتون رو نه در سطح خانواده و نه در سطح جامعه دست سفها ندید، فرمودن از سفیه هو الاحمق فی المال، یعنی حماقت اقتصادی، یعنی سفاهت در مدیریت. و همینطور در روایت دیگه نقل شده که امام فرمودن که اونقدر روایت آوردم که 5-6 تا نماز جمعه رو همین الان میتونیم ادامه بدیم. در این روایت دیگه امام فرمودن که اگر کسی بگه که وقتی ما میگیم که اهل دنیا و اینا نباشید و پول پرست و اینا نباشید، منظورمون نیست که پول و مال ارزشی نداره. امام فرمودن که اگر کسی بگه به من که مال، من برای مال و ثروت، برای اقتصاد ارزش قائل نیستم و اینا مهم نیست، من میگم که او دروغگوست، و اگر راستگو باشد میگم دیوانه است. یا دروغ میگی یا دیوانی. ما برای وقتی که میگیم آقا اهل دنیا نباشید، اهل سرمایه اندوزی و اصالت ثروت و فرهنگ سرمایه‌داری فرهنگ غلطی است، معنیش نیستش که اقتصاد و مال و مدیریت اقتصادی و پول و اینا ارزشی نداره. نه، اینا بسیار مهم است. من چند تا عبارت که بعد از صلح امام حسن چه اتفاق افتاد با توجه به توضیحاتی که دادم می‌خواستم عرض بکنم. یک روایت رو فقط براتون می‌خونم که روشن بشه که مجاهد بودن در برابر عقلانی بودن نیست، مجاهد بودن در برابر نفسانی بودن است. صلح از سر نفسانیت تسلیم و سازش و خیانته، اما از سر عقلانیت و محاسبه اگر بقای اسلام در گروه او باشه، نه، هیچ منافاتی با او نداره. موقعیت سنجی برای جهاد و نبرد لازمه. سازشی که ما باش مخالفیم صلح نفسانی است، نه صلح عقلانی. محاسبه و تفکر و برنامه ریزی و سنجیدن شرایط باشد، اما نه با هدف حفظ جان و منافع خود و حفظ قدرت ما و حکومت ما و به هر قیمت، بلکه با هدف حفظ اصول و ارزش‌ها، که این گاهی با جنگ گاهی با صلح تامین میشه، و امام حسن هم با جنگ و هم با صلح این رو تامین کردن. اونجا داره که بعد از پیمان صلح بعضی آمدن پیش امام حسین علیه السلام، گفتن آقا برادرت صلح کرد، تو به جنگ. امام حسین فرمود که تشخیص من تشخیص برادرم حسن، فرماندهی با ایشونه و تشخیص ایشون درسته. تا این مرد، یعنی تا معاویه زنده است، شمشیرهاتون رو غلاف کنید، به خانه هاتون برگردید. این مردم که امروز به من میگویند جنگ، روزی که باید میجنگیدن نجنگیدن. شما که امروز به من میاد میگید جنگ، بعد از اینکه ما پیمان صلح رو امضا کردیم، شما اون روزی که باید میجنگیدید و به شما گفتیم بجنگید و بیایید، نیامدید و نجنگیدید. حالا که پیمان صلح امضا شده میاد میگید جنگ. صبر میکنیم تا دوره این مرد به سر برسد، شما زنده باشید تا آن روز نخوابید، آن روز تکلیف دیگری خواهیم داشت. صبر میکنیم. بعد امام حسین فرمودن این سم زعاق بود، دقیقا همین تعبیر جام زهر، این سمی بود که برادرم حسن و ما سر کشیدیم، زیرا امروز حتی کشته شدن نیز به نفع اسلام نبود. یعنی کاری که 20 سال بعد تو عاشورا کشته شدن ما خدمت به اسلامه، تو این شرایط الان خدمت به اسلام دیگه نبود. اما روزی خواهد رسید که روز دیگری است، آن برای کشته شدن در آن روز خود را آماده کنید. لو شئت لقلت عین انزل و عین اقیم، اگر بخواد به شما میگفتم که اون روز کی است و ما کجا در خون خون در خون خود خواهیم تپید، روزی کشته خواهیم شد که کشته شدن ما به نفع اسلام باشد. فعلا از جلوی تیغ اینها بیایید کنار برای ادامه مبارزه. حسن میگفت بجنگید، نمیجنگیدن، میگفتن جنگ تا کی، جنگ دیگه نمیشه، فایده نداره، ما پیروز نمیشیم. حالا که صلح امضا شده میگن جنگ. اینا میخوان ان القوم يريدون ان ياكلوا بنا، اینا میخوان به اسم ما بخورن. یستتیلو بنا و یستنبتو دماء الناس و دماء انا، میخوان ما رو بندازن جلو تا خودشون به چیزی برسن. اینا اهل جهاد نیستن، وقت جهاد حاضر نبودن تو صحنه. من به این مناسبت بگذارید یه اشاره هم بکنم به نامه‌ای که از امام رضوان الله علیه در مسئله قطعنامه اخیراً منتشر شد، چون هم بحث از جهادی این قضیه قطعنامه و صلح ما، صلح امام در بعد از جنگ در زمان صدام، از جهاتی شبیه به صلح امام حسنه و از جهاتی شبیه نیست، بیشتر از لحاظ موقعیت جنگی شبیه بود به صلح حدیبیه و صلح پیغمبر اکرم با ابو سفیان. ولی من این نکته رو بگم، هم به مناسبت هفته جنگ و همین که بحث امام حسن شد و همین که این نامه‌ای که اخیراً از امام منتشر شد، استدلال‌های امام برای اینکه قطعنامه پذیرفته بشه، نامه‌ای که اون زمان، البته اون حرفایی که امام تو اون نامه زدن به نظر من علنی هم در پیامشون برای قطعنامه گفته بودن، منتها اشاره به آمار و اینکه حالا از مشکلاتی که از نظر اقتصادی و نظامی و اینا هستش و وقتی قدرت نیست تکلیف عوض میشه، طبیعتاً از لحاظ امنیتی و اطلاعاتی اون موقع اینا لازم نبوده گفته بشه، و الا هر کس تو جنگ بوده اینا رو میدونه. ما اون زمان، زمان قطعنامه، ما غرب بودیم، از اسلام آباد منطقه غرب به سمت دو شلمچه میرفتیم، پیام امام که خونده شد ما تو منطقه بودیم، و وقتی که گریه میکردن بچه‌ها این رادیو پیام امام رو میخوند، پیام تکان دهنده امام که همش عظمت و عزت بود، همش جهاد و حماسه بود، ظاهرش پذیرش صلح بود، باطنش ادامه جهاد و سراسری کردن جهاد بود و بعد از او جهاد اصلی ما شروع شد. امام فرمود کمربندهاتون رو محکمتر ببندید، جنگ نبرد اصلی شروع شد و واقعا هم همینطور بود. منتها یه عده‌ای خواستن نتایج غلطی بگیرن. من اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم که این نامه مثلا حالا جناح بندی هایی که شد آقا باید منتشر میشد نباید منتشر میشد چرا شد، من اصلا وارد این قضیه نمیخوام بشم، این بحث رو واقعا درست نمیدونم. نبایدم همدیگر رو متهم بکنیم. یه عده بگن یه عده نظامی بودن یه عده سیاسی بودن، او بگه تو جنگو کش دادی، او بگه چرا جنگو زود تمومش کردی، اینا بحثای انحرافیه به نظر من. الان یه چیزی که من فقط خواهش میکنم اشاره بذارید بکنم به این قضیه، از آقای امامی کاشانی هم اگر آمدن یک چند دقیقه تحمل بفرمایید من این بحثو بکنم، ناقص نمونه، حالا که شروع کردم ناقص نمونه، سوء تفاهم نشه. اینو باید بگیم چون ما به عنوان یکی از سربازسفرای این امام و بسیجی امام این وظیفه شرعی رو داریم که بحث بکنیم. من میخوام بگم این نامه‌ای که از امام منتشر شد سراسر عزت و قدرت، سراسر منطق، کدوم کلمه و کدوم جملهش احتیاج داره که کسی برداشت غلطی ازش بکنه یا نتیجه غلطی ازش بگیره؟ کجای این بحث امام نتایجی که بعضی آخه نتایجی که گرفتن بعضیا تو همین روزا من دیدم تو سایت ها و اینا بعضی آدمای مریضی براشون گفتن که بله. پس امام اصلا بی خود ما براش او قداست قائل بودیم وقتی که میگفت جنگ جنگ تا پیروزی یا جنگ تا رفع فتنه از جهان. دیدید حرفشو پس گرفت. دوباره یاد بگیرید دوباره سر مسائلی که استعمار و دشمن داره فشار میاره دیگه مقاومت نکنید. اینا واقعا نتیجه متن نامه امام اینه. از کجای پیام امام در میاد که امام به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده جنگیده، اشتباه کرده مقاومت کرده؟ کجاش اینو گفته؟ امام بارها می‌فرمود که ما حتی برای یک لحظه از جنگ نادم و پشیمان نبودیم و نیستیم. ما وظیفه‌مونه جنگ تا رفع فتنه از جهان، منتها قدرت وقتی هست در حد قدرت تکلیف داریم، وقتی نیست تکلیفمون به اندازه قدرته. ما دیوانه که نیستیم، ما طرفدار جنگ برای جنگ نیستیم، ما طرفدار اصالت جنگ نیستیم، ما دنبال پیروزی به هر قیمت نیستیم. اصلا فرق امام با صدام همین بود. اولا ما می‌خواستیم دشمنو بیرون کنیم و بیرون کردیم، وقتی یه هدف دومی هم برای خودمون تعریف کردیم و اون مجازات صدام بود، به اون نرسیدیم به دلیلی که جنگ ما با عراق جنگ بچه‌های ما بود با تمام دنیا، ما یک جنگ جهانی رو بردیم، اینو بدونن همه. ثانیا وضع ایران رو الان با وضع عراق مقایسه کنید بفهمیم که امام شکست خورد یا صدام. وضعیت امریکا رو الان در دنیا مقایسه کنید، این منفوریتش رو در دنیا و پیشروی‌های بیداری اسلامی در دنیا ببینید ما شکست خوردیم یا امریکا، کی شکست خورد کی پیروز شد، چرا نتیجه‌های غلط می‌گیریم. نامه امام سراسر قابل دفاع و افتخاره، هر کلمه‌اش توش منطق هست، احترام به کارشناسان نظامی و متخصصین هست، اینکه ما قلدر و کله شق نیستیم، به قول آقایون اینا منافع ملی رو طرف فدای ایدئولوژیشون می‌کنن. امام با این نامه نشون داد که اینجوری نیست، نشون داد که برای ما مصالح ملت و مصالح اسلام مهمه، ما بر اساس کینه نمی جنگیم با کسی، هر وقت وظیفمون باشه می جنگیم، وقتی وظیفمون نبود جوری دیگه این کارو می‌کردیم. نه صلحمون علامت شکست و تسلیم، نه جنگمون علامت کینه توزی و جنون و دیوانگی است. یه عده‌ای از این نامه خواستن نتیجه بگیرن که شما اشتباه کردید مقاومت کردید، دوباره هم دیگه مقاومت نکنید. ما نه اشتباه کردیم، امام هیچ وقت نگفت اشتباه کردیم، اشتباه نکردیم، دفاع ما حق ما بود، مشروع بود، واجب بود، شکست نخوردیم به دلیل اتفاقاتی که افتاد در یانا و دیدیم. امروز صدام رو ببینید، وضعش رو و امریکا رو ببینید. امروز خود امریکا میگه که ما در فلسطین، در لبنان، در عراق، در خاورمیانه، همه جای دنیا شکست خوردیم، موی دماغ ما هم ایرانه و انقلاب ایرانه و شعارهایی که امام تو دنیا رایج کرد. از اون بگذریم، اصلا فرض کنیم ما شکست خوردیم، فرق امام با صدام در همین بود که برای ما شکست مادی و نظامی و پیروزی مادی نه هدف نه نتیجه اینا برای ما اهمیتی نداشت، برای ما، برای امام انجام وظیفه مهم بود و همین کارم کرد و به نتیجه هم رسید. ما مقاومت کردیم، پیروز شدیم، مقاومت واجب بود، مشروع بود. امام تو همین نامش داره میگه تا آخرین امکاناتی که داری نباید تسلیم شی. بله وقتی که امکاناتت به صفر رسید، وقتی که وظیفه نداری. بعضیا میگن که چون ممکنه آخرش شما امکاناتتون تمام بشه، بعد از همین اول بدون مقاومت تسلیم بشین. این حرف امام نیست. من عرضمو با قرائت بعضی جمله های امام در همین نامه ختم کنم. خواهش میکنم به این عبارات امام با این نکته توجه کنید. از این جمله های امام ببینید آیا تسلیم و ذلت از پیش میاد بیرون؟ یعنی امام داره وقتی که میگه قطعنامه رو قبول کنیم داره میگه که بله ما اشتباه کردیم جنگیدیم، یا ما دیگه حرفمون رو پس گرفتیم، ما دیگه اینو داره میگه امام. من دوباره عرض میکنم، من نمیخوام داوری کنم، من تو این بحثایی که تو این روزا شد که آقا همه هم دیگه راهی متهم کردن، یه عده آقا ما سیاسیون جنگ، یه عده نظامیای جنگ، این تقسیما رو من واقعا قبول ندارم. احترام بذاریم به تلاش همه کسانی که در اون دوران در عرصه سیاسی و نظامی کار کردند در زیر نظر امام، این برای ما مهمه. ولی اونایی که میخوان نتیجه بگیرن که آقا حالا هم تو مسائل هسته‌ای مقاومت نکنید، چی نکنید چی نکنید، اینا رو من خیانت میدونم. از نامه امام در نمیاد که ما اشتباه کردیم مقاومت کردیم، از نامه امام در نمیاد که ما دیگه از این به بعد کوتاه آمدیم، ما سازش میکنیم و تسلیم میشیم، یا ما میترسیم از مرگ. امام آرزوی شهادت داره میکنه تو این پیام. یه مش نادان اینو برمی دارن یه جور دیگه تفسیر میکنن. عرضمو با عبارات امام ختم میکنم. امام وقتی که اونجا تو این نامه میفرمان که کارشناسان و متخصصین، من کارشناس جنگ نیستم، موضوع تشخیصش با متخصصین، اینا دارن میگن امکانات اینقدره، بنابراین من میپذیرم و پیمان رو امضا میکنیم. پیمانی که به نظر من شروع سقوط صدام و امریکا و عزت ما بوده. خب الان وضعیت امنیت و عزت و علم و قدرت و استقلال و آزادی و رفاه ایران رو با عراق مقایسه کنیم، معلوم بشه که امام شکست خورد یا صدام، و امام الان پیروزه تو دنیا یا اینا امریکایی‌ها. هر جا رئیس جمهور امریکا میره بهش فحش میدن تو دنیا، و هر جا صحبت ایران میشه مردم مسلمان و غیر مسلمان میان تو خیابون حمایت میکنن. کی پیروزه، کی شکست خورده؟ امام آخر بعد که اون تصمیم میفرمان عبارت شنیده میفرمان که به شما عزیزان از هر کس بهتر میدانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است. این تعبیری که امام حسین علیه السلام و امام حسن دارن راجع به اون پیمان که تعبیر میکنن به سم زعاب، ولی راضی به رضای خداوند هستم، من بر اساس وظیفه ام عمل میکنم. اونجا نوشتن که برای صیانت از دین و حفاظت از اسلام اگر آبرویی داشته باشیم خرج میکنیم. خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول میکنیم. خداوندا تو خود شاهدی که ببینید داره میگه ما سازش با آمریکا و شوروی رو خیانت میدونیم به اسلام. همین الانم که آتش بس رو امضا کردیم اینو خیانت میدونیم، ما برنگشتیم. خداوندا تو خود شاهدی که ما لحظه‌ای با آمریکا و شوروی و تمام قدرت‌های جهان سر سازش نداریم. سازش با ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها را برای همیشه پشت کردن به اصول اسلامی خود می‌دانیم. خداوندا در جهان شرک و کفر و نفاق، در جهان پول و قدرت و حیله و درویی ما غریبیم. تو خود یاوریمان کن. خداوندا در همیشه تاریخ وقتی انبیا و اولیا و علما تصمیم گرفتند که مصلح جامعه گردند و علم و عمل را در هم آمیزند و جامعه دور از فساد و تباهی تشکیل دهند، با مخالفت‌های ابو جهل‌ها و ابو سفیان‌های زمان خود مواجه شدند. خداوندا ما فرزندانمان، فرزندان اسلام و انقلاب را برای رضای تو قربانی کردیم. اینک غیر از تو هیچ کس را نداری. برای اجرای فرامین و قوانین خود ما را یاری فرما. خداوندا از تو میخواهم تا هر چه زودتر شهادت را نصیبم فرمایی. بعدم فرمودن که خدا را در نظر بگیرید و هر چه اتفاق میافتد از دوست بدانید. و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.